الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. یه تکمله ای راجع به واژه عهد که فراموش شد دیروز عرض کنم. در آیات مبارکات قرآن شریف همونطور که گفتیم، عهد اطلاق بر زوجه و بر فرزند شده. همچنین از بعض آیات مبارکات ممکنه استفاده بشود که بر فراتر از این دوتا هم در قرآن شریف هست. در اون آیه شریفه که در موقع تشاجر بین از زوجین، اونجا دستور داده که حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها. خب که این حکمن من اهلهی ظهور نداره در این که اهلهو، یعنی همسرش، همسر که بهش کنه منازعه دارن با هم دیگه. این اهل قهرن شامل به اصل فهم و عرفی از این آیه شریفه این است که شامل عمو به خدمت خال و دایی، عمو و به خدمت شما رسالت، که حتی بالاتر از اینا، اونایی که بعضی از اونایی که ارتباط سببی دارن، مثلا یه دامادی دارن، خیلی فرض کنید در این امور آدم واردی هست و میتونه دخیل باشه، میتونه دخالت او مسئله رو حل بکنه، اینجا هم صادق است که از اهل اینا هست. پس بنابراین ممکنه کسی از این آیه شریفه استفاده کنه که حتما سعه دائره عهد و حسب استدلالات قرآنی حتی شامل محدوده بالاتری می شود، مانند پاره از اقوام نسبی و بلکه سببی که اینا هم گفته میشه از اهل بود. پسر عموش اهلش نیست، اگه او رو بفرستن، مثلا آدم واردیه، پسر دایش مثلا، پسر عمش مثلا فرض کنید، بلکه حتی اگر بنابراین که بگیم اطلاق این آیه شامل خانم ها هم میشه، حالا خانمی از اهل این و خانمی از اهل او که اینا مثلا واردن میتونن مسئله رو حل بکنن، شامل اونا هم شاید بشه. بله؟ اهل باید صدق بکنه. حالا بله اگه تو عشیره هم مثلا باشه، ما بگیم کل عشیره هم مثلا اهل اونا هم گفته میشه، بعید نیست گفته میشه. بله بله بله. و همچنین این پس این استعمال ما داریم که در فراتر از زوج یعنی همسر و فرزند در قرآن شریف هم شاهد داریم بر این که استعمال شده و در اینها هم هیچ قرینه خاص و ویژه‌ای وجود نداره که بگیم بله ممکنه مجاز باشه و اعتمادن بر قرینه. هیچ آیتی و نشانه‌ای و خصوصیتی فهمیده نمیشه که بگیم این قرینه اینجا وجود داره. ولی در بعض استعمالات ممکنه عهد به معنای دیگری هم استعمال شده باشه. در اون آیه شریفه که در قیامت شاید به این قریب به این الفاظ و مضمون باشه، فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوفه یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الى اهله مسرورا. که در این آیه مبارکه برای کسانی که صالح هستند چند خصوصیت گفته شده و چند مژده به اونا داده شده. یکی این که اولا کتاب اونا به یمینشون داده میشه، که این در قیامت علامت این است که این کارش آسانه، چون کسانی که به یسارشون داده میشود اونا مشکل دارن. این اولین مژده است که به یمین اونا داده میشه. بعد این که یحاسب حسابا یسیرا، اینا یک حساب مختصری و با اونها انجام میشه، مداقه در حساب نمیشه نسبت به اون. سه این که و ینقلب الى اهله، این برمیگرده به اهلش، نگرش نمیدارن اون جایی، در یک جای اینجوری نگرش نمیدارن، برمیگرده به اهلش. خود این که انسان برگرده به اهلش، برای انسان خود این یه مزیتی است. بعدم مسرورا، چهارم هم اینه که برگه میگرده یک برگشت نیست، با شادمانی همراهه. حالا ممکنه انسان به اهلش برگرده ولی با گریه و زاری و ناراحتی، اگرچه خود اون هم باز درش یک عنایتی است، اما اینکه ینقلب الی اهله مسرورا. حالا اینجا مفسرین فرمودن که این اهل در اینجا رو نمیشه معنا کرد، یعنی خاندانش. چرا؟ خب برای اینکه بسیاری از این افراد ممکن تمام خاندانشون کفار باشه، این حالا اومده مستبصر شده مسلمان شده، اهلی نداره که به اونا برگرده. اون به اون اهلا برگشتن نه تنها مجنید، اونا که تو جهنم هم بخواد به اونا برگرده بعد این هم بشه جهنمی. پس بنابراین یا اهل صالحی ممکنه نداشته باشه، اونا اهلی که داره معاذ الله اگه مسلمان هم هستن ممکنه اونها آدم هایی باشن که جهنمی هستن. پس این اهل یعنی چی؟ این اهل یعنی اهل دینش، اونایی که اهل دینشن هم کیشن با اونا و صالحن، اینا به اونا برمیگرده. بنابراین اهل در اینجا به این معنی است. خب حالا اجازه من تمام کنم که انقل که خب اگه اینجوریه، پس بنابراین اهل اگر معناش به این وسعته که اهل و اهل دین هم شامل می شود، پس او انفسکم و اهلیکم نارا دیگه این همه رو دیگه، پس اینی که ویژگی نداره او انفسکم و اهلیکم نارا این همه گان رو. جواب اینه که اونجا به قرینه ما داریم میگیم اهل یعنی در این آیش و ینقلب الی اهله مسرورا، اونجا به همون قرینه گفته شده میفهمیم این اچون مجازن اهل گفته میشه به اهل مذهب و اهل شهر و اهل مملکت، اینا هم اراده میشه. اگه اضافه بشه که خیلی روشنه، میگه اهل الاسلام اهل، یعنی همونطور که عبارت راغب بود، من یجمعه نسبون او سببون او نسبون او دینون او خدمتشون بلدون او کذا او کذا، اینا رو همه گفته میشه. حالا اینجا ولو اضافه نشده، به خودش اضافه شده است، اما روشن است که در اینجا به اون قرینه خارجیه میفهمیم. پس بنابراین یه اطلاقی، اطلاق حقیقی نیستش که بگیم هر جا اهل گفته میشه اینم اراده شده. اینجا به واسه قرینه میفهمیم این اهل یعنی این. و حتی اونجا ما عرض کردیم در اون آیه شریف که لعل جامع باشه، یعنی قلب ولا اهل، حالا این اهل اهم است از اهل خودش، این خاندان درست حسابی داره، خب به اونا برمیگرده. اگه اینا نداره به کسانی برمیگرده که از همکیش او هستن، اونا هم شیعه هستن و صالح هم، به اونا برمیگرده. یه معنی جامعی، نه خصوص همکیشان مقصود باشه، نه معنی جامعه هست. یکی از معانی من لیس بن اهل هم همینه، یعنی از اهل دین تو نیست، این داخل در دین، از اهل تو نیست یعنی اهل دین تو نیست. بله اون اصلا از اونا، اونا در اونجا حاضر نیست اصلا برگرده به اهلش، کفار هم اونا، حساب اونا در یک مذلت و بیچارگی هستن، این اصلا دلش نمیخواد به اونا بگه من اهل اینا هستم، تو بخواد برگرده به اونا. اونا آره برش، اون آره برش که اونا، اونا چون با حساب و کتاب و اهل جهنم و اینا هستن به اونا برمیگرده. بله مؤمن کجا گفته مؤمن؟ تو اکی نیفتاده مؤمن که اهل داره، بالاخره برادرش، پدرش، مادرش، عمش، خالش. بله حالا این یک به خدمت شما عرض شد که ظاهرا نسبت به همه ایشون میفرمان که از این شرطیت، یعنی ینقلب الی اهله مسرورا اگه اهل داشته باشه، اگه نااهل هم هستش که خیلو، اگه اهل ندارد هم که خیلو. ولی ظاهر اینه که نه، این میخواد بگه همه اینا اینو دارن که به اهل برمیگردن، یعنی این در غربت نمیمانن، نه اینکه اگه نداشت ولی اگر داشتن نه در غربت باقی مونه، نه یعنی اینا در غربت باقی نمیمونن، تک و تنها نیستن، اینا ملحق به اون اهلشون میشن. حالا این اهل جامعه، حالا اهل اگه اهل خاندان و عشیره ای داره که اینا صالح هم، خب به اونا برمیگرده. اگر نه همچین معاذ الله همچین عشیره و خاندانی نداره، به اهلش برمیگرده، این باز اهل دین. این اهل، اهل جامعه مقصود است، اهم از این که اهل بودن اونا به خاطر قرابت باشه یا به واسطه دین و دیانت و ملت و امثال ذالک باشه. خب مگر برای در جای خاص که همون صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله صلی
الله علیه.
اونجا بله اونجا تفسیر شده بیان شده از طرف خود اهل بیت علیهم السلام که از این آل چی مقصوده. مطلق آل مقصود نیست که همه خاندان و همه عشیره که ما بگیم بن العباس و بن امیه و اینا هم بالاخره اینا ارتباط دارن دیگه، اینا پسر عمو و اینا میشن، اونا رو هم شامل میشه. نه آل گفته شده اینجا، این آل که میگیم یعنی همین اثناعش، این ائمه اثناعشر به اضافه صدیقه طاهره سلام الله علیه. پس بنابراین اونجا خاصه شامل اونجا تفسیر شده مقصود از آل اینا هستن که به ما دستور داده شده که صلوات بر اونا بفرستیم در نماز و غیر نماز و همساله. منافاتی نداره اهل فی دنیا، یعنی کسایی که هم کیشش بودن در دنیا.
بله.
این قره این تایید میکنه فرمایش ایشون که اگر اینجا البته سند اون روایت هم میکنم تمام نباشه. بله. بله. بله همه براست میگه، اونم برای اقربا کسانی که اسم میبرن. بالاخره هدف ما این بود که عرض کنیم که در استعمالات قرآنی اینجور نیستش که به اون دوتایی که دیروز گفتیم منحصر باشه، در استعمالات قرآنی اعم از اونا هم گفته میشه. حالا این چند تا، یکی همین کلمه اهله، یکی کلمه ارحامه که صله ارحام واجب قطع رحم حرامه. حدود و صغور اینا چه مقداره؟ اینا یه مقدار ابهام داره در کلمات فقها، ابهام داره. حد و حدودش چه مقداره که آیا هر چی خدمت شما ارسالت که از عمودین انسان هر چی جلو میره این شجره اینا رحمه و باید نسبت به اونا وظایف ما داریم که صله کنیم و قطع رحم حرام است، یا یه محدوده خاصی داره؟ در باب رحم همینجور، در باب اهل و آل هم همینجوره که بالاخره این سه او چه مقدار، چون ما بالاخره وظایفی نسبت به رحم داریم نسبت به اهل داریم، این دایره این چه مقداره، این خودش بحث مهمی است. این بحث ها متاسفانه علامه ینبغی در کلمات فقها ها بهش پرداخته نشده و نقاط ابهام هنوز فراوان داره. بله چرا صدق عرفی بکنم؟ چرا ممکنه به تناسب حکم موضوع با هم تفاوت پیدا بکنه؟ اگه داشته باشه بله درست، اگر مثل اهل دیانت مثلا، ولی اهل شما ببینید اگه به شخص اضافه شد اهلی کم اونجاها روشنه. بله اما صحبت زدنه که اونجایی که به شخص اضافه میشه مثل اهل الرجل یا اهلیکم و امثال ذلک که به خود شخص اضافه شده این مفادش چیه؟ اونجا که بله اهل المدینه روشنه، یعنی اهل این اهل قم، یعنی کسی که در قم زندگی میکنه و هاکذا. اهل خدمت شما ارسالت که طب، اهل فقه، خب اینا روشنه، یعنی کسی که اشتغال به علم فقه دارن، کسی که اشتغال به اونجا روشنه اونا. نه اون اهل ببینید به خدمت شما ارسالت که در عرف عرب و در عرف حتی فرس اینجوری هستش که گاهی اهل میگن تأهله تزوج، متأهل یعنی متزوج، این بله گاهی اهل این معنا هستش که خصوص زوجه مقصوده، مثل اینجا که میگه متأهلم، یعنی اهل دارم، خب همه امکش تو دارم، پدر مادر که داره، بعد بگه متأهلم، بگه عذبم، بگه آش هم متأهلی، اینم جاهر متأهلم. نه، این اهل در اینجا به معنای زوجه است، نمیتونه. یا اینکه میگه که اهل بیت من، یا به اهل بیتت بگو. این حیا، این که نام مثلا همسر کسی برده نشه، بلوالان هم خود شخص که میخواد اخباری بده از همسرش یا دیگری که میخواد مطلبی رو بگه، اونجا میگه اهل بیت. این اهل بیت که میگه یعنی خصوص همسر، نه فرزندان، نه کسان دیگه. این اینا رو داریم البته. خب این بحث به خدمت شما عرض، جای این داره که حالا آقایون حسابی در هم رحم هم در کلمه اهل بیش از این، اینجا ما نیاز نداریم، نیاز مبرمی به این بحث نداریم، به خاطر اینکه گفتیم دلیل نداریم بر این، بر اینکه ضرب اونها نسبت به جایز باشه و امثال این. اما برای ابحاث دیگه که نیاز مبرم بهش هست، جای این است که شما بحث کنید. آقایونی که رساله می نویسن میتونن این الفاظ این چنینی رو انتخاب بکنن، یکیش رحم است، یکیش اهل است و وطن است، اینا رو در موضوعش کار کنن که اینا در موضوع احکام فقهی کثیره واقع شده، خودش در حد میتونه یک رساله به خدمت شما سطح 4 باشه یا سطح 4 میتونه باشه، که همه اینا حدود ظهور اینا رو بر اساس موازین علمی و از راه‌های تشخیص مفاهیم اینا رو مشخص بکنن. این بحث خیلی خوبی است که خیلی به درد می‌خوره این، اگر چون درست در اینا کار نشده. این الفاظ الفاظی است که خیلی نیازمند به کار و تتبع فراوان هست در کتاب و سنت و استعمالات عرفیه.
استاد ببخشید، یعنی تا اینجا ثابت نشد که بتونیم یک امر معروف همگانی رو در عزائم اموری که نسبت
به عزائم امور، چرا
در اهل نسبت به
عزائم مال هم است، عزائم امور فرق نمی کنه. اگه عزائم امور شد، اونجا که ما میدانیم شارع لا یرضا به تحقق هذا الفلفل خارج، اونجا بله، و این توقف داره بر ضرب، درست، و بر فرق. این ضرب و فرقی که گفتیم بعد دیگه هم نمیرسه. اینجا لا نقاشه و لا اشکاله در این که این جایزه در این موارد، در این موارد که میدونیم چون اون لا راضی نیست، پس بنابراین تجویز کرده این رو. وقتی به اون راضی نیست الا ایالم، پس این کار و اونم توقف بر این داره و اونم توقف بر این کار داره. اونجا البته اونجا خب هم بعدا ان شاء الله بحث بعدی که خواهد آمد، اونجا باید مراعات الاسهل فالاسهل و از خفیف به شدید رفتن رو بکنیم. چرا اینو میگیم؟ میگیم در جایی که عزائم شدن فرموده عزائم عمر اینو میاد بحثه این، ما اینو اینجا که بحث نمی کنیم، چون بحثش در فصل بعد که میگیم وظائف اخر غیر از امر معروف، وظائف اخری که ما در رابطه با آسین داریم، اونجا فصل جداگانه است که اینا رو برای اونجا گذاشتیم، اونجا بحث می‌کنیم. چه بله، اگه عزائم اموری است که شارع لا یرضا به تحققی اصلا، بله، البته اگه در جای حاکم در اختیار، خب احوت اینه که از حاکم اجازه بگیره دیگه. اگه حاکم نیست، حالا بخواد تا اجازه بگیره، این عزیمه انجام شده، این دیگه حالا این معلوم نعاز معاذالله بخواد زنای محقق بشه، خب حالا بگه حالا ما بریم اجازه بگیم از حاکم، خب همونجا با یه سیلی میدونه اینا رو هم جدا میکنه و این انجام نمیشه، یا با یک فرقی یا با کاری اینجا باید انجام بده دیگه، این لا نباشه. خب از عناوینی که داشتیم که 15 عنوان رو ما ذکر کرده بودیم قبلا، که چند تاشو بحث کردیم، یکی از تعلیم البدنی و الجسمی بود که از ضرب و الفرق و غیره ما که بالغ به جرح و فلان و اینا نبود. بعدی الامر المتقدم مع البلوغ الى ما ذکر، قبلا بحث کردیم، رسیدیم به عنوان سوم از اونایی که ما ترتیب داده بودیم، التمریز و ما الیه. این که آیا در مرتبه اعمال قدرت برای امر به معروف و نهی از منکر میتواند از تمریز استفاده بکنه، اگه میبینه اون مراتب قبلی اثر نداره، اونا اثر نداره، اما برای اینکه این کار حرام انجام نده، یه ویروس وارد بدنش میکنه، یک مریضی وارد بدنش میکنه، میگه خب این مریض بشه دست از این بردار، میگه این کارو نکنی، اگه این کارو انجام بدی یا اگه این واجبو ترک بکنی، من مریض خواهم کرد رو یه دفعه دو دفعه مریضش میکنه این دیگه نمیصرفه دست برمیداره با این مریضی. آیا این جایزه؟ از تمریض جایز است یا جایز نیست؟ این عنوان از تمریض من در هیچ کلامی از کلمات فقهای عظام ندیدم که این رو به عنوانهی تر کرده باشه. منتها یه عنوان دیگری وجود داره که مرحوم امام قدس سر رو در تحریر الوسیله عنوان کردن که ممکنه این رو مندرج تحت او بکنه. ایشون در مسئله دو از همین مرتبه ثالثه اینجور فرموده، فرموده ان امکنه المنع بالحیلوله بینه و بین المنکر وجب الاقتصار علیها لو کان اقل محذورا من غیرها. این در مسئله دو. مسئله سه، لو توقفت الهیلوله یعنی مانع بشه، حائل بشه بین اون شخص و حرامی که میخواد انجام بده، الا تصرف فی الفاعل او آلت فعله کما لو توقفت الا اخذ یده او ترده او تصرف فی کأسه الذی فیه الخمر او سکینه ای و نحو ذلک جاز بل وجب. توقف داره بر اخذ یا دستشو بگیره، اون میخواد بلند شده بره مثلا به فلانی یه ضربه ای بزنه، یه کاری بکنه، دستشو میگیره نمیزنه، یا او ترده ای هلش بده به یه طرف که نگذاره این کار انجام. اگه تصرف فی کأسه که حالا اینا بحث بعدیه که نه در اموالش تصرف، اون قبلی در خودش داره تصرف میکنه، یک هلش میده، یا به خدمت شما عرض کرد که دستشو میگیره در خودش تصرف میکنه، یه وقت نه در اموالش تصرف میکنه، اون کاسه ای که درش خمره از دستش میگیره، اون چاقویی که دستشه و با اون چاقو میخواد یک کسی رو مجروح کنه از دستش میگیره. آیا اینجا جایز هست؟ فرموده جازه بل وجبه. خب ما ممکنه بگیم الان این لو توقفت الان تصرف فی الفاعل شامل تمریض هم میشه، تمریض هم یه تصرفی در فاعل دیگه، اگر نگیم انصراف داره عبارت، ولی ممکن است کسی بگوید این تصرف فی الفاعل شامل تمریض هم میشود. خب یه کاری میکنه، حالا یه چند روزی این زکام، یا یه چند روزی سردرد، یا یه چند روزی یه مریضی پیدا بکنه، حالا به یه بار اگه میشه یا به چند بار این باید تکرار بکنه، تا آیا این جایزه؟ بلکه واجبه به اثر ادله امر معروف و نهی از منکر این میشود یا نه؟
بله،
حالا ببینیم اینا ایشون اینا رو در همون مرتبه ثالثه امر معروف آورده، اینا رو ایشون اینا مسائل تحت امر معروف مرتبه ثالثه نه، این جداست. حالا خود ایشون هم در بحث مکاسب محرمه فرموده ما از ادله امر معروف به خاطر غرضش میفهمیم دفع از منکرم واجب است، اونجا یه بحث دیگری میکنه، یعنی این رو این دو تا باب از هم دیگه جدا میکنه ایشون هم. خب نداره شما حالا تمریض به هر دو معنا میشه، چون این باب چیز به هر دو معنا میاد، یکی این است که قیام بکنیم برایش اینکه مرض او رو ببریم، یکی نه ایجاده، حالا شما بگو امراض یا هر چی، حالا من دیگه نمیدونم این فارسیشو میگیم، حالا شما عربی اینکه مناسبه که این معنا رو بفهمونه با شما. نه اون زرد بود، زرد در خود روایت عنوان زرد وجود داشت، یک ببینید اینا رو ما جدا کردیم، شما نبودید، 15 عنوان داریم درست که اینا از هم دیگه جدا کردیم. حالا این است که تمریض به واسه تمریض میخواد این کارو انجام، این جایزه یا جایز نیست؟
استاد تحت عنوان معالجه ببینید.
بله
معالجه، یعنی مثل جراحی داره میخواد دفع منکر بکنه.
ها معالجه از گناه کردن.
بله
خب اون دیگه عامه، آخه همه این مراتب میشه معالجه به اون معنی که شما میگیری، معنی عرفانی، ولی اون میگه معنی عام.
نه نمیشه
تصرف والو بگیم به شرطی که ضرری بود، ضرر بدنی بود، چیز نشه.
بشه حال ضرر بشه چون داره گناه میکنه، برای اینکه اون گناه رو انجام نده. خب این نه ناتوان، نه لازم نیست حتما ناتوان بشه، اون تعجیز با یک عنوان آخریست. نه این میبینه که حالا وقتی کسی سیلی به کسی میزنه ناتوان که نمیشه که، ولی میبینه که نمیزرفه، درست محاسبه میکنه، میگه عجب من از این سیلی بخوریم آن انجام نمیدیم اون کار، اون ضرب هم همینجوره، اونو که ناتوان نمیکنه، حالا تعجیز هم همینجوره. این نسبت به ضرب خیلی توز کلافته، میگه حال بزنه. بعضی اصلا ما دست درس یک استادی قدس سرو که اخیراً به رحمت خدا رفته میرفتیم قوانین خدمت ایشون میخوندیم، ایشون دعوش این بود که مطلب که میگفت یک مشت محکم به این طرفی میزد، یک مشت محکم به این طرفی میزد. و بعضی ها که میخواستن بگم ما خیلی به خدمت شما عرض کنم که جسم قویی داریم و جای خوردن داریم، مخصوصا میرفتن این برون بر میشستن. حالا یه آدمی هم میگه حالا بذارم به ما، اما حاضر نیست مریض بشه. مریضی غیر از اینه که حالا یه مشتی بهش میزنی، یه سیدی بهش میزنی. بله بله نمیدونم ایشون مطلبو که میخواست بگه دیگه در حال چی قرار میگیره. رسمشون بر این بود، از اساتید معروف بود، با قوانین میرفتیم خدمتشون، همینجور محکم یکی به این میزد، یکی به این میزد. خدمت شما عرض شد که بله عرض بکنم به این که از عدل مطالبی که راجع به ضرب مولم و غیر مولم و همه اونا گفته شد، از همه اون مطالب روشن شد که این هم ما تلیلی به تجویز این نداریم الا در عزائم امور که امر متوقف بر تمریض باشه. اون مثلا میخواد یه آدمی رو بکشه، یک فتنه‌ای در اسلام ایجاد بکنه، از عزائم امور. این فقط ما میدیم راه حلش در این است که اونو مریض کنیم، اون میشه عزائم امور با. اما اگر نه، کار این گناهان غیر عزائم امور ایناست، آیا در این موارد میتونیم؟ شارع به ما اجازه داده است اگر بخوایم به ادله اطلاقات ادله امر معروف و نهی از منکر تمسک کنیم، مرو بالمعروف ونهو عن المنکر، به اونها بخوایم تمسک کنیم، خب همونطور که در باب ضرب و اینا گفتیم قطعا معنای عرفی و لغوی امر و نهی شامل ضرب و امثال ذلک نمیشه، به اینا نمیتونیم گفت امر و نهی، این شامل این نمیشه، مگر اینکه شما بیاید به فرمایش صاحب جواهر قدس سره بگید ما از مجموع ادله کشف میکنیم که این معنای لغوی و عرفی مراد اشاره نیست، حالا اما به اینکه یک حقیقت شرعیه داره که یک احتمال، یا به اینکه بگیم اگر حقیقت شرعیه هم ندارد مراد این است، بدون اینکه حقیقت شرعیه شده باشه مراد اشاره عبارت است از مطلق وادار کردن شخص، حمل الشخص على ترک المنکر و فعل الواجب، که ایشون فرمودن امر و نهی در مرو بالمعروف ونهی عن المنکر به قرینه سایر روایات و ادله معناش اون امر و نهی عرفی و لغوی نیست. از اینا کشف میکنیم که معنا حمل الشخص على فعل الواجبات و ترک المحرمات، حمل وادار کردن، حالا این وادار کردن به اگه سبب امکان، یکی از سبباش هم چیه؟ تمریض. اینم بحث های مفصل کردیم که خلاصش این شد که همچین دلیلی نداریم به این معنا، که یعنی اصل مطلب از صاحب جواب پذیرفتیم که خصوص واژه افعل و لا تفعل اینجا مراد نیست، بلکه اگه به نصیحت هم باشه، نصیحت که کسی میکنه، اینا نمیگن امر ابو و نها، ولی این مشمول ادله امر معروف و نهی از منکر از مجموع ادله که بررسی کردیم میشه. اما سعه دائره این حمل و این اراده حتی به این باشد که جرح کنه، بشکنه، یا اونو مریض کنه و امثال ذلک، آیا اون ادله قرینه میشود که این استعمال مجازی شده است، و یا اینکه اراده این معنای وسیع شده است که حتی شامل اونا هم بشود، یا نه در حد مثل نصیحت و امثال ذالک هم اراده شده. ما دلیلی پیدا نکردیم که جازم بشیم که از ادله امر معروف نهی از منکر، مروب المعروف و نهی عن المنکر، این معنای وسیع حتی شامل مثل تمریض یا بعدن خواهیم گفت مثل حبس یا مثل تصرفات مالی در اموال اون که بعدن خواهد اومد که حالا اینجا میگیم که دیگه تکرار نخواهیم بکنیم، این دلیل برای این توسعه پیدا نکردیم، اگرچه فرمایش صاحب جواهر را اجمالا قبول کردیم درسته، اما حدودش برای ما روشن نیست و قرینه برای این مطلب پیدا نکردیم. بله نه دلیل مطلقا برای اینا هیچ کدوم برای اینا دلیل نداره.
چون که حضرت ما فرمودن محل سوم آوردن و استدلال هم شرط می‌کنن که نسبت افراد خاصی این تمیز رو جایز دونستن. پدر این سر فرزندگی ما
نه مطلقه لو توقف برای هر کس هیلوله مطلقایش رو فرمود. پس بنابراین به خود اطلاقات ادله امر به معروف و نهی از منکر نمیتونیم تمسک کنیم. اگر به اون ادله مسببیه که رو عناوین مسببیه برده بود رو اون روایات بخوایم تمسک کنیم که عنوان تغییر بود، عنوان تعدیب بود، عنوان تبدیل بود، عنوان تعزیل بود که همه این عناوین رو آوردیم، عناوین متوفره و فراوانی بود، همه اونها اون جوابایی که قبلا در ضرب و اینا دادیم نسبت به اونها هم اینجا هم اون جوابا وجود داره که خب بعضیاش از نظر سند اشکال داشت، بعضیاش هم از نظر دلالت اشکال داشت، بعضیاش هم گفتیم خب این عناوین اگر ثابت بشود عناوین مسببیه است و در عناوین مسببیه گفتیم نسبت به سبب اطلاق نداره، یعنی از راه مشروع. پس تمسج به اونها برای اینکه بگیم تمریض و ماشابه ذلک از اموری که بعد بگیم میتونه مستند واقع بشود، تمسکی به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل خواهد. اگر بخوایم به روایاتی تمسک کنیم که خود این عناوین رو موضوع قرار داده، بگیم آقا ما کار نداریم که این مصداق امر معروف میشه یا نمیشه، این یه وظیفه اشاره به عهده ما گذاشت، گفته بزن، گفته فلان کار رو انجام بده در مقابل آسی، حالا بخواد عنوان امر معروف نهی از منکر صادق باشه نباشه، این یک واجبی است خودش در شریعت که در مقابل گناهکار مثل همون روایت که فرمود امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نلاقی مثلا اهل المعاصی به وجوه مکبهر، حضرت فرمود با اینا که برخورد میکنید اخواتون تو هم بکشید، این ممکنه یه دستوری باشه برای اینکه از باب امر معروف هم نیست، از باب این است که اینا بالاخره تو جامعه ببینن هر کیشون برخورد میکنه پیامبر دستور داده اخواتو تو هم بکن تا اینکه اینا حس کنن که از نظر تو جامعه این چنینی هستن کم کم تصمیمشون عوض بشه. این یه کار راهکاری است، یه تدبیری است که اندیشیده شده است. بله نه امر نه نمی کنه، میگه شما ولی الان احتمال تاثیر هم نمیدید، اما دستور داده هر حکمتی، حالا شما هر حکمتی باید بگیم، ما این گفتیم این از امر به معروف نهی از منکر نیست، اشکالات دیگه. پس بنابراین در این موارد میخوایم چی عرض بکنیم که ممکنه، خب در مورد ضرب و اینا یک پاره ادله هایی داشتیم که اونا رو بررسی کردیم، البته اینجا تو پرانتز عرض کنم دو تا روایت دیگه در مورد ضرب نساء وجود داره که یه از دوستان به دیشب آورده بودن تو مستدرک الوسائل، من به چشمم نخورده بود چون من به این بس این مستدرکی که در ذیل وسائل شیعه هست نگاه کردم، اونجا به چشم من نخورده بود، اونم وجود داره که البته اونها همش از اشعثیات و اینا هست و جعفریاتی که از نظر سند اشکال کردیم علاوه بر اشکالات دیگری که وجود داره، حالا اون هم آقایونی که جزوه هاشون هست اونم توی جزوه هاشون بیارن که تکمیل بشه، یعنی این روایات در اونجا آورده شده باشه. خب ما راجع به ضرب داریم، اما راجع به این عنوان تمریض اصلا روایتی بر نخوردیم در ادله شرعیه، به همچین مطلبی بر نخوردیم که بخوایم بگیم که خودش هم مورد امر شارعه و درخواست شارعه. بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که از ما برای تجویز تمریض دلیلی نداریم. وقتی دلیلی نداشتیم ادله حرمت ایزا مؤمن، تمریض ظلم به مؤمن و امثال ذلک همه اونا حاکمه، مخصصی هم وجود نداره براش، بنابراین نمیتونیم بگیم که این جایز است. حالا آیا از حاکم به مؤنث و حاکم میتواند این کار رو بکند در غیر عزائم امور؟ این البته مربوط میشه به وظایف و اختیارات حاکم، باید در اونجا بحث بشه. برای همگان مسلم نمیتونیم بگیم که جایز است، حتی مع اذن الحاکم. ما دلیلی نداریم که حتی مع اذن الحاکم و حاکم اینجا میتونه به دیگری اذن بدهد از باب خودش، مربوط بگه بله مردم این کار رو بکنید. البته حالا این حدود و ثغورش توقف داره برای اینکه ما در بحث اختیارات حاکم و وظایف حاکم ازش بحث بکنیم انشاءالله. خب دیگه حالا وقت گذشته، انشاءالله تتمه کلام برای فردا بسنیم.